LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
آیا می دونستید اگر در سیاره زهره متولد می شدید قبل از این که یک روزه بشید یک ساله می شدید؟
راوی دنیای فناوری برای شما خواهم بود، دنیایی که مرزهای جدید رو پیش روی بشر قرار داده.
هیچ میدونستید که عمق متوسط اقیانوس‌ها چیزی در حدود 4 تا 6 کیلومتر هست؟ تقریبا کوه دماوند میتونه زیر آب برای ما پنهان بشه.
از عمق دریا تا کهکشان، از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، این ثروت است. این بهتر است.
به نام خدا. سلام، شب بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و همونطور که استاد بهروز رضوی به شما و ما اعلام کردند، از این لحظه برنامه علم بهتر است آغاز میشه در رادیو تهران. آنچه که هر پنجشنبه رخ میده یک شب نشینی علمیه و حالا بگم که تو این شب نشینی علمی طبق روال همیشه احسان مهرجو بر صندلی خودشون نشستن. احسان سلام، خوش آمدی.
به نام خدا. من هم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه این بهتر است. امیدوارم شب خوبی رو با هم داشته باشیم با موضوع جذابی که الان لو نمیدی؟ نه.
توضیح کوتاه نمیگی؟ یعنی
پرینترهای سه‌بعدی بحث امشب ما هستش. نکات زیاد جذابی
کردم که به این راحتی لو نمیدی، ولی لو دادی.
اصرار کردی دیگه.
اصرار کردم. برم به سراغ خانم بهاره صفوی که امشب هم با ما هستن. خیلی خوش اومدید خانم.
متشکرم. سلام، شبتون بخیر.
اگه زحمتی نیست میخواین شما یه چیزی لو بدید از برنامه امشب؟
دیگه گفتن دیگه، منم نمیدونستم، ولی پرینترهای سعودی قرار باشه دیگه. حالا سعی میکنیم که اخباری که ما هم میخواییم اعلام کنیم تو همین حوزه باشه.
یه کوچولو از خبری که میخواییم بگین.
خب تو همین حوزه پرینترهای سه‌بعدی تو دوره کرونا هم خیلی از محصولات رو سعی کردن که با چاپ سه‌بعدی در واقع انجام بدن، اما خب دوست داشتم درباره محیط زیست و این چیزا هم صحبت کنم. حالا ببینیم چی پیش میاد.
پیش بریم ببینیم چی میشه. و آقای قفاری هم امشب با ما هستن. خیلی خوشم اومد دکتر قفاری.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
برای معرفی شما باید بگم که شما متخصص فناوری چاپ افزایشی یا پرینت سه‌بعدی هستین دیگه، درسته؟
دوست دارم به هم بگم من معلم چاپ سه‌بعدی هستم، اینجوری بهتره.
ولی دستتون توی رزین و ابزار و ادوات تکنیکی و فنی و ایناست که استاد.
خب اونا باشه برای دلخوشی خودمون، ولی من دوست دارم معلم باشم.
یک معلم، و حالا وقتی که معلم هست نیاز به شاگرد هم هست. ما 3 تا شاگرد اینجا هستیم و البته که مجبور بودید که همینجا از اجرای برنامه استعفا بدم و مجری جدید برنامه رو به شما معرفی کنم. خانم باران شهرکی هم امشب با ما هستن.
سلام
خانم، خیلی خوش آمدید. خانم شهرکی میشه بفهمید که شما چند سالتونه؟
من 6 سالمه.
و راجع به پرینترهای سه‌بعدی ما می‌خوایم امشب صحبت کنیم. شما نظرتون چیه؟
پرینترهای سه‌بعدی میتونن همه چیزا رو درست کنن.
همه چیزا رو؟
بله. و کمک می‌کنم به ویروس کرونا که دستکش و ماسکم یا درست تحویل بهشون میدن.
ماسک و دستکش هم پس پرینترهای سه‌بعدی درست می‌کنن. پس پرینتر سه‌بعدی یه دستگاهه؟
بله.
یه دستگاهی که همه چی رو درست میکنه؟
همه چی.
شبیه دستگاه پروفسور
قطعات لپتاپ هم میسازه.
قطعات لپتاپ هم باش میسازه.
حتی اسباب بازی عروسک.
اسباب بازی عروسک. فکر کنم که از معلمی باید استعفا بدید آقای دکتر قفاری.
بله، من امشب شاگرد ایشون هستم.
بسیار خوب، باشه. تایید میکنه دیگه، یعنی همه آن چیزی که باران گفتن در دنیای پرینترهای سه‌بعدی داره اتفاق میفته؟
بله رخ میده، و من همه آرزوم اینه که این رویا در سر همه بچهای ایرانی باشه.
و اصلا شاید علت حضور باران امشب اینجا به همین دلیله که ما داریم راجع به انقلاب صنعتی چهارم صحبت میکنیم، وقتی راجع به پرینترهای سه‌بعدی یا ساخت افزایشی صحبت به میون میاد.
We'll be right back.
اجازه بدید بیدرنگ بریم به سراغ داستان برنامه امشب که داستان فوق‌العاده جذابیه، خصوصا با حضور باران که 3 سالشون هستش.
نه 6 سال.
6 سالتونه؟
بله.
این اون چیه دستتون خانم شهرکی؟
این ماسکه.
ماسکتونه؟ ماسکتون هم آوردین؟
ماسکم میندازم اینجای دستم، یه موقع خدای نکرده من هم برم بیرون ماسکم برمیرم بزنم رو دهنم.
آه، پس با خودت همیشه ماسک همراهته، بعد که برمیگردین خونه دستتون رو میشورین، ضد عفونی میکنید، لباساتون رو چیکار میکنید میزنید؟
لباسامون رو میندازیم ماشین، بعد از یه راست میریم همون.
یه راست میرین همون؟ بسیار خوب. شما شنونده علم بهتر است هستید از رادیو تهران. شب بخیر خانم آقایان، و آنچه که در برنامه علم بهتر است طبق سنت همیشگی در این لحظه بعد اتفاق بیفته اینه که گشتی بزنیم در دنیای رویدادها و خبرهای دنیای علم و فناوری. خانم صفوی از کجا میخواین شروع بکنید؟ از پرینترهای سبودی که نمیخواین شروع کنید دیگه؟
میتونیم از چیز متفاوتی شروع کنیم و بعد به پرینترهای سبودی برسیم.
از کرونا میخواین شروع کنید باز؟
این روزا که همه از کرونا شروع میکنم، نمیدونم.
آمار چقدر بالا رفته؟
خیلی.
قربانی.
بله بله واقعا
همین دو سه روز گذشته بود که عدد به 200 کشته در روز رسید.
به نظر میرسه که همینجوری روند سعودی متاسفانه ادامه پیدا میکنه، اونم در شرایطی که خب به هر حال به دلیل همین رعایت نکردن های متفاوت میتونه باشه.
چون تو دنیا دیگه داره این به نوعی رفتار ویروس عوض نمیشه، رفتار انسان عوض شده به نوعی لایف استایل یا سبک زندگی.
البته که تو کشورهای مختلف هم این روند سعودی بازم داره اتفاق میفته. نه ولی واقعا ما وقتی که توی منحنی ها نگاه میکنیم میبینیم که ایران صدرنشینه تقریبا.
من فقط یادآوری بکنم چون در یه برنامه علمی هستیم و خیلی از کسانی که الان احتمالاً صحبت های ما رو میشنون کسانی هستن که حتما درس خوندن، دانشگاه رفتن، براشون علم مهمه. یادآوری بکنم که این کارتای دعوت عروسی که به دستمون میرسه رو یه خورده با دقت بهش نگاه بکنیم. به نظرم میاد که با یک پیام پرمهر و تشکر برای عروس و دوماد میتونیم براشون بهترین آرزوها رو بکنیم و نریم عروسی. و من نمیدونم چجوری میشه آدم عروسی بگیره تو این دوران. حالا قیمت حالا سکه و دلار که به کنار، ولی بله. خود ویروس هم مسئله است.
همینطور اتهام 2-3 روز پیش انجام پزشکی تگزاس یه نموداری داده بود، درجه بندی کرده بود حالا جاهای مختلفی که میتونه خطر رو تشدید کنه. همین مراسم عروسی و عزا جزء خطرناک‌ترین جاهایی بود که اعلام کرده بودن با درجه 9، یعنی بالاترین حالت. خب توی ایران هم میبینیم خیلی‌ها مثلا 140 نفر دور همن توی مهمانی عروسی و 120 نفرشون کروناشون مثبت میشه، و اینی که واقعا عدد ارقام وقتی میبینیم تخیلی نیست، داره برای تک تک ماها، برای همسایه هامون، برای اقواممون، برای همشهریامون اتفاق میفته متاسفانه.
بلا دور باشه و انشالله همه حالشون خوب باشه و مراعات هم بکنیم برای اینکه حالمون خوب باشه. ببخشید من بیدرنگ به سراغ کرونا رفتم به خاطر اینکه مگه میشه بیایم از در استودیو داخل بشینیم راجع به دنیای علم در جای دیگه صحبت کنیم؟ بعد به هر حال از کرونا شروع
الان وقتی نگاه میکنیم دیگه جامعیت خبریمون همینه. ضمن بله. اینکه دوباره چند روز گذشته اعلام کردن برخلاف اینه که تصور میشد، حالا واژه ایمنی گله‌ای شاید قشنگ نباشه، ایمنی جمعی میتونه نجات بخش باشه توی حوزه کرونا و خیلی از ویروس های دیگه. تحقیقی که توی اسپانیا انجام دادن این همه در واقع آمارشون بالا بود ولی فقط 5% جامعهشون ایمن شده. یعنی اون قضیه ای که ما منتظر باشیم که هممون با هم دیگه به ایمنی برسیم منتفیه برای کووید 19.
خب پس قابل توجه اعضای محترم هیئت دولت که در پی ایمنی جمعی یا ایمنی گله‌ای.
نکته جالب اینه که حتی خیلی از متخصصا میگن ما الان به موج دوم نرسیدیم، ما بله. بین موج‌ها سرگردانیم.
ما در واقع الان تشخیصمون بیشتر بله. شده نسبت به قبل.
ما 5 خرداد در واقع کمترین میزان مرگ و میر داشتیم، چیزی حدود 34 نفر. بله. ولی خب این موج یعنی در واقع فروکش کامل نکرده بود، برای همین معتقدن که ما همچنان موج دوم در پی داریم. این مشکل اتفاقا واکسن هم همینه که IgG بدن تا توی ویروس کرونا سریع افت میکنه.
آیجی چی هستش؟
در واقع همون آنتیبادی که معمولا مثلا فرض بفرمایید تو واکسن آنفولانزا این تا 6 ماه ممکنه بمونه، ولی الان دا انقدر افت میکنه که برخلاف این که میگفتن که ممکنه ایمنی 6 ماهه کسی که مبتلا شده داشته باشه، الان میگن حتی زیر 1 ماه دوباره مبتلا میشه.
از این خبرها نیستش. گفتید که ما بین موج‌ها سرگردان هستیم. باران جان میگن که کشتی شکستگانی ای باد شورت برخیز. یعنی چی در موضوع کرونا به نظرتون؟
نمیدونی.
این موضوع نمیدونم خیلی نکته بسیار بسیار مهمیه، باید با طلا نوشتش بذاریم رو دیوار خونمون، چون که تو این دور و زمونه که اخبار و اطلاعات زیادی به گوش ما میرسه، این واژه نمیدونم رو نمیدونم چرا ما نمیگیم. میگه یه روز میگن ماسک سوپاپدار خوبه، یه روز میگن ماسک غیر سوپاپدار خوبه، یه روز میگن N95 خوبه. همه هم میدونیم، من نمیدونم این وسط این واژه نمیدانم چی میشه. خیلی شما فهیم هستید خانم باران شهرکی که گفتید نمیدونم.
آخه من زیاد از کرونا نمیدونم.
آه خب ما هم چیزی نمیدونیم راستش بخوایم، ولی حالا داریم سعی میکنیم امشب بیشتر متوجه بشیم. باران،
بله.
این بهتر است یا ثروت؟ علم. چرا علم بهتر از ثروته؟
چون که همش مال درس و مشق و علمیه.
آها خب آخه ثروت که بهتره که، با علم مگه به ما بستنی میدن؟
نه.
خب با ثروت ولی به ما بستنی میدن.
میدن.
پس ثروت بهتره یا علم؟
ثروت.
متشکرم. خب راستشو بخوای میگن حرف راست رو باید از بچه شنیدش، ولی نکته اصلی اینه که ما توی برنامه علم بهتر است پیوسته داریم یادآوری میکنیم که اتفاقا ثروت چیز بدی نیست و اتفاقا برای رسیدن به ثروت یکی از مسیرها یا یکی از مسیرهای روند و درست و قابل اعتماد خود علمه. ما از مسیر علم هم میتونیم ثروتمند بشیم و به قول باران بستنی میتونیم بخریم دیگه، نه باران؟ بریم به سراغ احسان مهرجو که او هم امشب برای ما از دنیای خبرهای علم و فناوری خواهد گفت. ما رو به آسمان ها میبرین احسان؟
امشب میریم به آسمان ها.
مگه شبای قبل شما ما رو جای دیگه میبردیم؟
بابا شبای قبل در هفته گذشته که درباره در واقع دستگاه پلاسمای سرد صحبت کردیم، یادم با خانم صفوی ما زیاد وارد بحث شدیم، کارشناس داشتیم توی استودیو، ولی ما هم جسارت کردیم اظهار نظر کردیم.
سوالای مجرم شما
میپرسید. بله واجزتون. اما حالا باران توی استودیو منم یه مقدار حال و هوای بچگانه ام دست داد. دو تا دیگه بخوابیم بلند شیم زمان ایدئالی میشه برای اینکه یک آسمان پرشکوه داشته باشیم.
چرا؟
یک شنبه صبح یعنی بامداد یک شنبه در واقع دو تا پدیده نجومی خوب رو میتونید توی آسمان مشاهده بکنید با چشم بدون هیچ ابزاری. صبح یک شنبه حوالی یک بامداد مقارنه ماه و سیاره مریخ رو میتونید توی آسمان مشاهده بکنیم. بسیار به هم نزدیک میشن، شاید کمتر از 3 درجه. کمتر از 3 درجه که میگم مثلا انگشت اشاره و انگشت میانیمون رو بذاریم کنار هم دیگه، وسط این دو تا انگشت اون زخامت این دو تا انگشت کنار هم که هستن حدود 3 درجه میشه توی آسمان.
اگه دستمون رو دراز بکنیم کشیده باشه کاملا
بدن صاف، دستمون کشیده، دو انگشت اشاره و میانیمون 3 درجه رو حدودا تو آسمان نشون میدن. ماه و مریخ به این فاصله میرسن. خب آخر ماه قمری به سر میبریم،
هلال
ماه به صورت هلالی دیده میشه.
چه منظره مریخ... زیباییه و پیدا آره. کردن مریخ در شبای عادی برای ما سخته. پس الان شما دارید یک نشونی مستقیم به ما میدید.
هلال ماه رو که دیگه اصلا من نمیگم سمت شرق شمال جنوب غرب، هلال ماه دیگه خیلی واضحه، یه دور دور خودمون میچرخیم هلال نهایت میبینیم.
بله.
و در کمتر از 3 درجه اون مریخ رو میتونیم ببینیم که تازه طلوع کرده و هر چقدر زمان میگذره یه ذره، یعنی تا دم صبح اگر این رصد ما ادامه داشته باشه میبینیم که داره ارتفاع میگیره مریخ، تازه طلوع کرده، نارنجی رنگ هستش و بسیار زیبا. و اگر نریم بخوابیم و بیدار باشیم تا دمدمای صبح هولوحش ساعت 5 صبح هم میتونیم یک مقارنه شاید بشه گفت زیباتر رو ببینیم. البته نه زیبا نه، برای عکاسی قبلی زیباتره، ولی یه مقارنه جذاب دیگه از این بابت که سیاره زهره و ستاره دبران. ستاره دبران معروف است به چشم گاو، صورت فلکی سور که به فارسی ما بهش گاو میگیم، پرنورترین ستارهش که اصطلاحاً آلفا سور میگیم، ستاره‌ای هست به نام دبران
که یه خودم رنگش نارنجی زرد،
رنگش نارنجی هستش، یک قول نارنجی هست و در فاصله حدود یک درجه از سیاره زهره قرار داره.
آها، این دو یعنی ستاره، یک ستاره
و یک سیاره،
و یک سیاره از دید ناظر زمینی، اینا که در دنیای واقعی نزدیک هم نیستن،
نه خیلی از هم فاصله دارن، چندین هزار سال نوری فاصله‌شون از هم هست، اما در کمتر از یک درجه همدیگه دیده میشن، دو تا نقطه روشن. حالت عادی سیاره زهره خب خیلی پرنوره توی آسمان، یک قرص شیری رنگه و برخلاف ستاره ها سیاره زهره و مشتری رو ما دیگه نقطه نمیبینیم، قرص میبینیم، میتونیم بفهمیم که اینا سیاره هستن. اما خب ستاره دبران یا چشم گاو خیلی ستاره معروفیه، چون ما از نزدیکی اون میتونیم مثلا دیگه کم کم
خوشه پروین
رو ببینیم، پایین ترش صورت فلکی شکارچی هستش که میتونیم اون رو مشاهده بکنیم، چون اصلا اون منطقه چند تا صورت فلکی خیلی
فوتوژنیک
داریم، ایدئال هستن. و دیگه از هفته آینده سیاره مشتری هم کلن شرایط رصدیش ایدئال میشه، کسی بخواد رصد بکنه سیاره مشتری دیگه بعد از غروب خورشید طلوع میکنه، در آسمان بسیار درخشان دیده میشه و عرض کنم که تو وضعیت مقابله هم قرار داره هفته آینده، سمت مقابل خورشید نسبت به زمین که حساب میکنیم، یعنی زمین میشه وسط، خورشید و سیاره مشتری میفتن چپ و راست زمین، این ور اونور میفتن.
بله.
و نکته آخر، یه مورد رصدی ایدئال برای کسانی که میخوان یک پدیده متفاوت ببینن، یک میهمان جدید میخوان مشاهده بکنن، دنباله‌دار نیو وایز هستش که یا نیو وایز بهتره بگم. بله،
ستاره دنباله‌دار،
دنباله‌دار بهتره بگیم، من ابایی ندارم از گفتن ستاره دنباله‌دار،
همونن یکی ان هر دو اینا.
خب میدونیم ستاره نیستن چون منبع نور نیستن،
ما مردم عادی بله. میشیم ستاره دنباله‌دار.
بله.
غلطه،
نه ستاره که نیستن، چون ستاره منبع نور خودش، اما دنباله‌دار داره نور خورشید رو بازتاب میکنه. بله. ولی به خاطر حالا درخشان بودنش از گذشته بهشون ستاره دنباله‌دار میگفتن. ستاره دنباله‌دار نئو وایز فروردین همین امسال کشف شده، یعنی 8 فروردین 99 کشف شد با کاوشگر نقشه‌بردار فروسرخ اجرام نزدیک.
بله.
عنوانش کلا خیلی طولانی است، با این کاوشگر کشف شد و در افق شرقی قابل مشاهده هستش، الان تو صورت فلکی عرابه رانه، تا اواسط مرداد ایدئاله برای مشاهده. چرا میگم ایدئاله؟ با چشم منظورم هست، نه با تلسکوپ، چون چشم ما در شرایط تاریک، آسمان تاریک باشه، ستاره‌هایی از قدر مثبت 6 رو میتونه ببینه. قدر رو بارها صحبت کردیم، یک عدد، ما نسبت میدیم به میزان روشنایی که از ستاره احساس میکنیم. دیگه کم نورترین ستاره‌هایی که با چشم ما تو آسمان تاریک میتونیم ببینیم، قدر اونها 6ه. اواسط مرداد این دنباله‌دار به قدر 6 میرسه، اما هفته آینده یا این شب‌ها قدرش نزدیک مثبت 2 هستش و کافیه یک جستجوی ساده تو اینترنت بکنیم، دنباله‌دار نئو وایز، جاش کاملا مشخص میشه، با چشم میتونیم این شبها ببینیم. اگر دوربین دو چشمه
سخته،
برای کسی که تازه کار باشن بله سخته، اما کافی یه دونه دوربین دو چشمی ساده، نمیگم حرفه‌ای، یه دونه دوربین دو چشمی قدیمی هم داشته باشیم میتونیم پیداش بکنیم، یه مقدار جستجو میخواد.
درسته، خیلی ممنونم. این پچ‌پچایی که میشنوید گاهی اوقات یواشکی، مکالمه باران مهمان امشبمون با اتاق فرمان، از دور دارم با همدیگه صحبت میکنم. باران، وقتی داریم راجع به فضا و آسمون صحبت میکنیم، تو ماهو که تو آسمون دیدی؟
بله.
دوست داری بهش سفر کنی؟
ولی خیلی از اون زمین نیست.
مثل زمین نیست نه؟
آخه کارتونی من دیدم گفت اصلا جایش مثل زمین نیست، سرزمین و قارچی.
آره، شبیه پنیره. بله. گودال گودال و حفره های مختلفیه.
آدم یعنی سیز زمینی هم نیست.
باران، اصلا دوست داری به فضا بری با سفینه ها؟
من دوست فقط آدم فضایی ها رو ببینم.
فکر میکنی هستن؟
آره، بله.
و
این کره این دایره، وسطش هم یه دایره.
و اگر در واقع ببینیشون چی میخوای بهشون بگی؟
خوام بگم و چه شهر قشنگی دارین.
شما هم یه دختر کوچولو داشتید؟
من یه پسر 7 ساله دارم.
خب
پسر 7 ساله دارم، پر از سوال، پر از سوال. و
چی کار میکنید با سوالاتشون؟
سوالا که وحشتناکه، فقط من اذیتشم کردم، یه دونه پرینتر سه‌بعدی هم بردم خونه به این اذیت مضاعف شده.
چرا اذیتش میکنید دیگه؟
دارم بهش یاد میدم به جای این که بگه بخرم بهش بگم باید بسازی، باید بسازی و فکر کنی و بسازی. ولی خیلی برام واقعا جذابه که بچه‌ها تو این سن تخیلاتشون و بدون مرزه. و برام این سوال مهمتره که چی میشه که هر سال که اینا بالاتر و بالاتر میان تو سیستم نظام آموزشی به این تخیلات همه خشک میشن. و به نظرم این تخیلات ارزش ساختن دنیای جدید رو داره برای هر کشوری که باید خیلی به اهمیت داده بشه.
متشکرم. ما در برنامه علم بهتر است امشب یک مهمان ویژه داریم که باران هستن، به نمایندگی از همه دهه نود ها. چه احساسی داری باران که دهه نودی هستی؟
جوی که مامانم میگه منم احساس خوب دهه نودی دارم.
مامانتون میگن که دهه نودی ها احساس خوبی دارن؟ بسیار خوب. یه خود موسیقی بشنویم باران؟ متشکرم. شب بخیر خانم آقایان، شما شنونده علم بهتر است هستید از رادیو تهران و با دکتر قفاری اجازه بدید که داستان و پرونده اصلی امشبمون رو باز بکنیم که در آغاز هم اشاره کردید که پرونده امشب ما پرونده پرینت های سه‌بعدی آقای مهرجو، ولی خیلی ماجرا رو باز نکردید
دیگه. متخصصش وقتی تو استودیو باشه آقای دکتر قفاری دیگه ما نمیتونیم موضوع رو باز کنیم.
گفتن آقای قفاری که تو منزلم حتی یه پرینتر سه‌بعدی دارن، به پسرشون دادن، گفتن که بعد به جایی که بخریم بهتره که بسازیم.
سوالی که اتفاقا بر من ایجاد شد این بود که برای اینکه بسازیم طبیعتاً بایستی الگوی سه‌بعدیش رو توی کامپیوتر ظاهرا طراحی کرده باشیم. طراحیش خودتون انجام میدین یا اونم بهشون آموزش میدین؟
خب ببینید اینا گام داره به نظرم، یعنی ما این طرح درس رو داریم پیش خودمون و فرض این تجربه رو دارم من. بچه‌ها تو رده‌های سنی مختلف میتونن با الگوهای مختلف بیان بالا. مثلا تو دوران 7 سال تا 12 سال بهترین سنه برای اینکه بچه‌ها تصویر درستی از تبدیل فضای سه‌بعدی به دوبعدی و برعکس داشته باشن. مثلا ساده‌ترین مثالی که میتونم براتون بزنم اوریگامیه، که چطور بچه‌ها از یک ورق دوبعدی میتونن یک جسم سه‌بعدی درست بکنن. حالا ابزار پرینتر سه‌بعدی برای بچه‌های توی این رده سنی قلم سه‌بعدیه که یاد بگیرن چطور با قلم سه‌بعدی حجم درست کنن، یعنی مداد رنگی هایی که به جای اینکه سر گرافیتی داشته باشه و روی کاغذ رنگ ایجاد بکنه ازش یک ماده خارج میشه و این ماده سرد میشه و وقتی که سرد میشه میتونه منجمد بشه.
مثل خمیر دندون
دقیقا.
مثلا
خمیر دندونی که سرد میشه و میشینن روی همدیگه میان بالا و
لایه لایه.
چند دقیقه بعد که سرد میشن محکم و صلب سر جاشو میگیرن. ساده ترینش که شاید اسمش قلم نباشه چسب های حرارتی یا تفنگ های حرارتی که ما توی خونه مثلا بعضا برای کاردستی استفاده میکنیم. حالا اگه راجع به فضای دیجیتال صحبت بکنیم، بچه‌های امروز سواد دیجیتالشون از ما خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. یعنی اینکه خیلی راحت‌تر از ما گوشی و کار کردن باش رو یاد می‌گیرن، نرم افزار رو یاد می‌گیرن و حالا وقت اینه که از نرم افزارهای طراحی سه‌بعدی استفاده بکنیم که بچه‌ها بتونن توی اون طراحی سه‌بعدی انجام بدن. این مخصوص گروه سنی 10 سال به بالا میشه که سواد کامپیوتری پیدا می‌کنن و یاد میگیرن چطوری با گذاشتن المان‌های ساده مثل مکعب، استوانه، مخروط اجسام سه‌بعدی رو درست بکنن. مثلا یک بچه میتونه توی ذهنش تصور بکنه که یک ماشینی که توی خیابون راه میره میتونه با دوتا مکعب مستطیل روی هم دیگه و دوتا استوانه زیر اون یک شکل مشابه اون رو پیدا بکنه و از اینجا شروع میشه که بچه ها با قور در فضای دیجیتال میتونن طراحی سه‌بعدی بکنن و دستگاه پرینتر سه‌بعدی اون چیزیه که بهشون نشون میده که چه چیزی توی کامپیوتر طراحی کرده. اما یه چیزی که خیلی دوست دارم راجع بهش صحبت بکنم اینه که مفهومی که توی آموزش ما تا الان خیلی بد جا افتاده اینه که شکست یعنی پایان کار، نمره 10 یا 9 یعنی بدترین اتفاقی که میتونه برای دانش آموز یا دانشجو بیفته. اما پرینتر سه‌بعدی شاید بگم یک دروازه جدیدیه که به ما یاد میده که اگر این قطعه رو اشتباه درست کردی در کسری از ثانیه میتونی اشتباهت رو بفهمی، دوباره تصحیحش کنی و بسازی. و این مفهوم جدید آموزش دنیاست که بهش میگن تفکر خلاق یا دیزاین تینکینگ. بساز فکر کن تا به نتیجه برسی.
یعنی اون چیزی که اشتباه پرینت کردیم رو میتونی آبش کنی.
نه، مهم آب کردن نیست، مهم اینه که چون هزینه تولید یک قطعه که قبل از پرینترهای سه‌بعدی خیلی سخت و گران بود پایین اومده، شما ترسی از شکست خوردن در این مرحله ندارید. تصور بکنید که شما روزی در آینده مثلا توی خونه نشستید، یک قطعه از آب گرم کن خونتون خراب میشه و حالا به راحتی توی اینترنت سرچ میکنید، مدل و نقشه اونو پیدا میکنید و سر کوچه شما به جای اینکه یک دفتر خدمات فنی کپی و پرینت باشه، یه دفتر پرینت سه‌بعدیه. فایل رو میدید و اون لوله یا اتصالی که توی آب گرم کنه شما خراب شده رو برای شما درست میکنه. این به معنی اینه که هزینه های ساخت وقتی میاد پایین، ماجراجویی ها تازه شروع میشه و آغاز میشه. و در دنیای آموزش به نظرم پرینترهای سه‌بعدی نقش بسیار پررنگی دارن برای بچه‌ها.
این که میگیم که در واقع پرینترهای سه‌بعدی یا ساخت افزایشی که معادل فارسی واژه پرینتر سه‌بعدی هستش، این که میگیم که دروازه انقلاب صنعتی چهارم، انقلاب صنعتی چهارم هم که نمادش الان اینجا باران نشستن پیش ماست، این یعنی چی که آغاز یک دوران تازه است؟
انقلاب صنعتی در واقع چهارم واژه‌ایه که برای بعضی ها ممکنه غریب باشه ولی دارن هر روز ازش استفاده میکنن. گوشی در واقع هوشمندی که پیش ماست دروازه این انقلابه، اینترنت مسیر این انقلابه، هر چیزی توی این مسیر داره با سرعت بالا پیش میره. و نکته جالب اینه که یکی از المان‌های این انقلاب روش جدید ساخت و سازه. یعنی مثلا باران عزیز ما که خیلی دوست داره قنادی بکنه و آشپزی بکنه و غذاها رو دوست داره، شاید زمانی که بزرگ شد برای بچه‌هاش با پرینتر سه‌بعدی شکلات پرینت بگیره، شیرینی درست بکنه، غذا درست بکنه و این اصلاً غیر محتمل نیست. چرا محتمل نیست؟ به خاطر اینکه 10 سال پیش اگر ما صحبت از این می‌کردیم که ما تو خونه هامون یه پرینتر کاغذی داریم، غیر محتمل و بعید به نظر می‌رسید، چون از اون زمان کامپیوتری وجود نداشت تو خونه‌های ما. ولی الان همه ما تقریبا به این احساس نیاز رسیدیم که حداقل برای بعضی از امور روزمرهمون یه دونه پرینتر تو خونمون می‌خوایم. در آینده انقلاب صنعتی چهارم نوع تولید دنیا رو متحول می‌کنه، به معنی اینکه کارخونه‌ها شکل جدیدی پیدا می‌کنن، مثل خیلی از بیزینس‌هایی که امروز دیگه نیستن و در اثر وجود اینترنت و خدمات اینترنتی محو شدن. خب همه شما شنیدید که در دوره کرونا چقدر در واقع سایت هایی که بر بستر دیجیتال خرید و فروش توشون انجام میشه رشد داشتن، در حالی که خیلی از بیزینس هایی که بر پایه یک مغازه یا یک لوکیشن خاص بنا نهاده شده بودن دچار ضرر زیادی شدن. توی دنیای آینده کارخانه های آینده با یک سری پرینترها منتظر ما هستن که سفارشاتمون رو از گوشیمون ارسال بکنیم، برای ما درست بکنن و بفرستن، قبل از این که برای ما کارخانه ها تصمیم بگیرن که چه چیزی را به ما بفروشن.
خیلی دوره این آینده از ما؟
اگر در کل دنیا نگاه بکنیم نه، در خیلی جاها این اتفاق افتاده و داره به این سمت میره که خیلی از اقلامی که ما نیاز داریم بر اساس اون چیزی که ما میخواییم برامون ساخته بشه. مثلا تو صنعت مد و فشن این خیلی خوب جا افتاده، به ویژه اینکه مشتری های پولداری هم داره و خیلی دلشون میخواد لباس های پرتمطراقی داشته باشن. سفارش میدن، ساخته میشه.